به نستعین انه خیر ناصر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما که سامد اصلا من نگرش داشتم تا حالا. بله اما
آدم شما من
دیر نیا، راست میگه زشته، زشته دیر نکن. حالا بحث سر چی بود قبل از این؟ دقت بفهمید آقا، نتیجه گفتیم این که متکلم الفاظی را به خدمت فرمایش ایشونو میگم، بعد وقت اون چیزی که خودمون گفتیم اون ایشون فرمود، اون این که متکلم از اسالیبی و الفاظی استفاده بکنه که نوعاً اینا استفاده میشه برای انتقال یک مرادی، و دعوه متکلم هم این است که مثل بقیه تکلم میکنه، اگر همینجا مرادشون رو میرسونن او هم میرسونه، این کاشف نوعی است از مرادش، و این کاشف نوعی منشأ سیره است، سیره است به این که این ظهور عمل بشه و این سیره مبنای حجیت. ولی سیره وقلا هست، سیره متشرعه هم هست، چون اگه سیره متشرعه چیزی غیر از سیره وقلا بود به خاطر اینکه مسئله کثیر الابتلاس، حتما این یک رفتار متفاوتی از متشرعه ما داشتیم، حتما به ما میرسید، مشخص میشد، اثری ازش باقی میموند که متشرعه در شریعت خلاف عمل میکرده. این شد فرمایش ایشون. اما ما چی گفتیم؟ ما گفتیم کاشف نوعی از مراد به تنهایی وجدانن برای خود و عقلا هم کافی نیست. این که متکلم گفت مرادم این است، این موضوع اساسی است، این است که باعث می شود که گفته او قابل اخذ باشه. همین که گفته مراد من این است، این انتصابی که پیدا میکنه، این معنا و این مراد به او انتصابی که پیدا میکنه، ولی او کشف هم نشه. ولی اگه کشف مهم بود، کشف فعلی مهم بود، کشف حیثی کافی نبود، وجدانن اینجور به نظر میرسه. بله، پس یا باید کشف فعلی بشه، یا اگر نمیشه که ظنم کافی نیست، کشف باید بشه قاعدتا، یعنی وسوق پیدا بشه. اگرم وسوق پیدا نمیشه بالفعل به مراد، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید بگیم گفته مراد من این است. خب گفته مراد من این است کافیه، میخوایم بحث کنیم. گفتیم اینجا یه ظن مستند ما داریم، یه ابراز اراده داریم، دوتا با هم فرق دارن. ظن مستند یعنی متکلم خودش ظن ایجاد میکند که مرادش این است، اینم بالاخره تأثیر داره در حجیت. یه وقت صرفا ظن پیدا میکنی مرادش اینه، یه وقت خودش حل میده، خودش ظن درست میکنه، اینم تأثیر، این انتصاب این مراد مزدون به او رو تقویت میکنه، احتجاج بر این اساس رو راحت تر میکنه. ولی وجدانن همین مقدار کافی باشه سخته، محل اشکال، اینو قبلا بحث کردیم تو راهنما، به نظر نمیاد راحت پذیرفته بشه. صرف این که زنی که بر ما ایجاد میشه به مراد منتسب از او، از ناشی از او، این شاید کافی نباشه، مخصوصا در تحذیر. ولی این که بگه اینجا ترخیص است، بگه مراد ندارم، ببین این رو بگه، ولی زن ایجاد میکنه برای ما، علم ایجاد نمیکنه، ولی او ابراز کنه خود مرادش را، نه اینکه فقط زن ایجاد کنه، بگه مرادم این است، بگه مرادم این نیست. دقت کردید؟ این به نظر میرسه در حجیت کافی است، الا یک قیودی که ما براش مطرح کردیم، و اون قیود این بود که عرض کنم که اگر یه جایی ذات اراده و ملاک به عهده بیاد، فارغ از قانونیتش، فارغ از ابرازش، فارغ از خطابش، ذات اراده به عهده بیاد، اینجا مثلا قاعده اشتغال داشته باشه یا حق الطاعه قائل بشیم، صرف این که اراده مولا هست این به عهده بیاد، شاید یه همه جا نتونیم با ترخیص و ابراز ترخیص و با این که بگوید مراد من این نیست، اینو از عهده خارج کنیم. بحث داشتیم مقداری، مقداری صحبت کردم در موردش دیگه، حالا زیاد بحثش نکردیم. علی ای حال ابراز مراد ملاک حجیته. چرا؟ چون انسان وقتی میبینه مولا خودش گفته مراد من این است یا این نیست، این باعث میشه که خارج از عهودیت باشه. اگه انسان خارج از عهودیت باشه، اگه مولا گفت مراد لزومی من این است ولی انسان جدی نگیره، یا اگر مولا گفت مراد لزومی من این نیست ولی انسان و انسان این رو تبعیت کرد و این گفت مراد لزومیش نیست، پس من احتیاط در این نکنم اشکال نداره. اینم خارج از عبودیت نیست. در خروج از عبودیت که ملاک عقوبته، ملاک تناسب حال شخص با عقوبته، ملاک تناسب حال شارع با عقوبت کردنه شخصه. این که گفته است مراد من این است یا مراد من این نیست مؤثره در این خروج از عبودیت. میزان خروج از عبودیت، تناسب شارع با عقاب کردن در اینها تاثیرگذاره. و ملاک حجیت به نگاه عقلام همینه، عقلام همین رو معیار میگیره. اگر کسی گفت مراد لزومی من این است، احتجاج این گوینده را به اون مخاطب صحیح میبیند که مگه من نگفتم مراد لزومی من این است؟ به من چی زن پیدا نکردی؟ من که گفتم همینقدر از من بیشتر توقع نمیرفت برای اینکه بتونم خیر رو تو رو بعدم بچسب. اگه بگه که بگوید متکلم که مراد لزومی من این نیست، بعدا مخاطب میگه خودت گفتی. بله، یه وقت میدونست مراد لزومی این است، مولا به او احتجاج میکنه میگه تو که میدونستی این حرف درست نیست و مراد لزومی من این است. ولی یه وقتی نه، نمیدونست، فحصم میتونست بکنه کرد، بعد باز شکش مستقر موند، اونجا میتونه به مولا احتجاج کنه که تو گفتی مراد لزومی من این نیست. بله، فحص لازمه، اگه بتونیم به مراد برسیم باید برسیم. اون رو عرض کردیم، خود ایشون هم تو اون 257 جلد 4 که این مطلب رو حسب ظاهر پذیرفته بود خودش فرمود که مقید به فحص این گونه است و این درست. این از این مسئله. حالا میخوایم بر اساس این مقدمه که گفتیم بریم سراغ فرق بین حجیت ظهور و سند جهت، تفاوت اینها در استدلال چیست، و بعد بریم سراغ حجیت ظهور حال. اینا مقدمه است برای اینکه وارد اون بحث بشیم. بله،
این
دستا
هم فهمیده بودیم که اگر
کشف مدار
بود، کشف اینجور
نه هیست وجدانن اینجور. بله، یعنی اگه کشف مراد بود، یعنی مراد مهم بود دیگه. چرا کشف مهمه؟ بخاطر اینکه مراد رو باید بهش دسترسی پیدا کنی. خب کشف حیثی به چه درد میخوره؟ تو میتونی بالفعل به مراد دسترسی پیدا کنی، باید بری بالفعل دسترسی پیدا کنی.
حالا در فرض بحث و اینها مثلا توقع باش پیدا نمیکنه. من بحث کردم
باشه، نه فحص کردی کشف فعلیشون مانع پیدا، اگر مانع پیدا نشد که کشف حیثیه تو میشه فعلیه، اون که خلاف حرف ما نیست. فرض این که شما فحص میکنی به مانعی هم میرسی، هنوز کشف حیثی هست ولو مانع داری. اگر کشف معیاره، یعنی اگه واقع مراد معیاره، هیچ چیز دیگه ای مهم نیست، خب شما الان اماره عکسی داری، یعنی زن داری، مراد این نیست، چرا اون کشف حیثی کافی باشه؟ این خلاف وجدانه واقعا. اگه بعد فحص زن راجح به مراد پیدا کرد،
این چرا کافی نباشه؟
نگفتم کافی
وسوخ فرمودید
شما. وسوخ چرا معیار اونم یه بس دیگه است؟ چون به نظر ما اون بحث حیثی و فعلی بودن به کنار، به نظر ما وسوخ هم معیار. به نظر ما اگر واقعا اوغلاوارشون خود مراد مهم باشه، به زن اتکا و اکتفا نمی‌کنن، فقط به وسوخ اتکا، یعنی باید بگن مراد این است، باید تصدیق کنن. و این بچی نداره بگیم زن کافیه الا یه بچه. و اون بچیه نگیدم نه زن کافیه چون اوغلا به احتمال خلاف توجه نمی‌کنن، القا می‌کنن، اینکه شد وسوخ وهمی. نه که وسوق نیست، وسوق ما نیست، ولی وسوق نوع هست. ما که الان بحث نوعی و شخصی رو مطرح نکردیم. وسوق نوعی میتونه کافی باشه، و اینکه برای ما که وسوق نداریم چرا کافیه، بر اساس استدلال به اینکه ملازمه هست در احکام ظاهری. وقتی برای اونا وسوق نوعی کافیه، پس قلعه مطابقت بوده، پس برای ما بوده. اما بحثایی که گفتیم پیش میاد، اگه قبول کردی کردی، نکردی هم نکردی. اما خدمت شما عرض شد که اگر بگید نه وسوق وهمی هم نیست، در صورت که حتی وسوق وهمی هم در کار نباشه، این چه وجهی داره که زن صرف زن کافی باشه؟ جهتش میتونه تضمن حفظی باشه که خود و غلام یه تضمن حفظی دارن، یعنی میبینن، ملاحظه میکنن، میبینن که آقا ما اگر به این زن عمل بکنیم به سهولت میتونیم مشق کنیم، به زن عمل نکنیم به صعوبت مشق میکنیم، مساله ترخیصی فوت میشه. حالا توی مشی خودشون، توی نگاه خودشون، مسئله ترخیصی اینقدر اهمیت داره که این درجه از زن رو میارزه اعتنا بهش بکنن و مسئله ترخیصی رو فوت نکنن. ولی در مورد شریعت خود شارع باید این تضاهم سنجی رو انجام بده. من تو غفلت و این خطر سرایت و اینکه چون در خودشون این مسئله ترخیصی اینقدر اهمیت داشته، باعث میشه در شریعت هم همینجور مشی بکنن ورسه عادت، این باعث میشه که ما بگیم شارع امضا کرده، پس شارع هم تضاهم حفظیش همین بوده. این مشی شهید صد توضیح کلام شهید صد بود، اینجور میتونیم توضیح بدیم. ولی که شما وجدانتون واقعا عقلا در زنون این کار رو میکنن و این تضام سنجی رو دارن یا ندارن، به نظر ما اینجور نمیاد. بله یه وقتی تطمیم میکنیم استدلال رو به انسداد صغیر، یعنی بحث فقط سهولت نیست، بحث اینه که اینجوری باشه که همه چی میریزه به هم، اون بر اساس استدلال انسداد صغیر درسته، به شرط که امضاء در عصر نسش ثابت بشه. یعنی این اشکال انسداد صغیر و اینکه مسیر بسته میشه ما اگه به زورات عمل کنیم در عصر نس هم وجود داشته باشه، یک راهکاری هم که براش انتخاب کردن همین باشه، دو و شارع این رو امضا کرده باشه. یعنی این اگر اون تو اذهان اونا بود که ما اگر عمل نکنیم انسداد پیش میاد، یعنی در حقیقت انقدر وسوخ پیدا نمی کردن که بگیم با همون وسوقای شما به وسوقاتون در ظهورات عمل بکنی انسداد رفع میشه، نه زن می بود نوعاً، و نوعاً این زنها رو اگر عمل نمی کردن چی می شد؟ انسداد پیش می اومد، و اون موقع دیدن ما چون انسداد پیش میاد بعد مشکل رو همین جایی انسداد صغیر و کبیر رو فرقش رو گفتم براتون، یکی فرقش هم که میبینن اگر ما زورات عمل نکنیم کلن منصد میشه، پس زورات عمل کنیم. صغیر نتیجهش دیگه همونجا که مشکل پیش بوده همونجا رو گره میزنن، دقت میکنیم یکی از تفاوتاش اینه. اگر اینجوری بشه یعنی بگیم نه اون موقع اینجور نبوده که نوعاً وسوخ پیدا کنن، موارد زن کم بوده که اگر عمل به زن نکنیم انسداد پیش بیاید، دقت میکنید، و همون موقع هم حدس بزنید طبیعتا گره میزدن همون جایی که مشکل پیش میاد، یعنی همون به ظهورات عمل میکردن اون وقت درسته. خب عرض کنم خدمتتون که خب حالا بحث حجیت ظهور پشتوانه چیه، بعد بحث سند پشتوانه چیه و بحث جهت. عرض شد قبلا هم آقایون علما توی سند سخت گیرتر بود، میگفتن بعد وسوخ به صدور پیدا کن. حالا بگذاریم از امثال ادعای اجماع سید مرتضی و اینا که تا شما علم پیدا نکنید اصلا حجر نیست. حالا شیخ طوسی هم اجماع ادعا کرده که تا اصلا شرط نیست، اجماع داریم شرط نیست علم پیدا کنید. حالا بعضی البته اینجوری توجیه کردن، منظور این که وسوق نوعی به اجماع شرطه ولی علم شرط نیست، اینجور جمع کردن بین این. حالا جمع های دیگه میشه مطرح کرد و بحث سر جا خودش. به هر حال همیشه اینطور بوده، در صدور سختگیرتر بودن، الان هم علما همینه. آقای سیستانی وسوق شخصی در سند رو شرط میدونه برای حجیت، در ظهور اینجور شرط نمیدونه. خود شهید صد ظن نوعیه به عدم صدور رو مانع حجیت سند میدونه در خبر ثقه، ولی ظن نوعی به عدم تطابق در دلالت با مراد رو مانع حجیت ظهور نمیدونه. دقت میکنید اینا نکتهش چیه؟ بچش اینه که نکاتی که سبب حجیت ظهور میشد فقط نکته کشفی نبود اونجوری که عرض کردی. بله خب شهید صدر اینا چرا اینجور گفته؟ خبر ثقه باید طبیعتاً ظن نوعی افاده بکنه، ظن حیثی نوعی، حیثی نوعی ها بالفعل نه ها، بالاخره خبر ثقه است، اگر ذات مفادش مستبعد نباشه خبر ظن حیثی نوعی افاده میکنه دیگه، ثقه طبیعتاً اشتباه نمیگه، دروغ نیست، ثقه ضابط منظوره دیگه، من فقط راست میگه ضابط هم هست. پس چرا میگه اگه ظن به خلاف داشته باشیم حجت نیست؟ یعنی فقط کشف رو معیار نمیدونی؟ میتونستی همونجا با آقای شهید صد بگی که به طور مجموعی خبر ثقه ظن‌آور هست، ولو در مواردی که تو الان اینجا ظن به خلاف پیدا کردی اینجا ظن‌آور نبوده. خب همون توضیحی که در ظهورات ایشون فرمود در مجموع ظن‌آوری وجود داره اینجا هم بگید، یا همون توضیحاتی که کرد اون روزا بحث کردی اینجا چرا همون توضیحاتو نمیاد؟ ارتکازن فرق است بین سند و دلالت، میفهمید چی میگم یا نه؟ همین مسئله تو ظهور مطرح شد، ایشون توجیه کرد دیگه، حالا توجیهاتش هم ما توجیه کردیم چجور ما این توجیهات ایشون رو بپذیریم. گفتیم در همون حسه ای هم که ما ظن به وفاق دلالت با مراد نداریم، شاید همونم کی گفته تطابق غالب نیست در همون حسه، بعدم شعارا که میخواد حجت بکنه کی گفته حسه باید حجت کنه و نگاه کنه. نه، شاید مصلحت اینه که کلان و کلی نگاه کنه، و الا موردی میومد اصلا حجت میکرد و این اصلا معنا نداشت، موردی که حکم واقعی میشد حکم ظاهری نمیشد. درسته؟ بالاخره این که چه حدی رو معیار قرار بده برای حجت در احکام ظاهری خودش مصلحت سنجی نیاز داره، چه میزانی رو در کنار هم قرار بده ببینه در مجموعه اینها غلبه مطابقت هست یا نیست، بیاد حسه حسه کنه یا نکنه خودش. حالا به هر حال بحثایی که کردی، هر حال چه توضیحات اونجا درست بود چه نبود، بالاخره همون توضیحات میشد در سند هم گفت، ولی نمیگیم. چرا نمیگیم و نمیگن و ایشون نفرموده شهید سر نظر دیگری داره؟ خاطر اینکه نکاتی که حجیت ظهور رو به دنبال داره متفاوته. نکته چی بود در حجیت ظهور؟ یکی این بود که ما گفتیم که اینی که گفته مراد من اینه، ابراز این که مراد من اینه، این خودش نکته است برای حجیت، خودش معیاره برای حجیت. دقت میکنید؟ حالا فارغ از کشفش، دو این که این زنی که افاده میشه اینجا زن نیست که او ایجادش کرده، و این از هم از جهته، هم از جهته احتجاجی و این که انتصاب به متکلم داره تأثیر گذاره در حجیته، هم از جهت این که وقتی اون این زن رو ایجاد کرده بازخوردگیری میکنه، مضاعف میشه این زن. یعنی طبیعتاً وقتی من میگم غالباً متکلم وقتی حرف میزنه این جملات رو به کار ببره 70-80% موارد مرادش اینه، خب 80% به نگاه اولی مرادش اینه. بعد متکلم ما متکلم حکیمی است، ملاحظه میکنه، بازخوردگیری میکنه، میبینه که 80% چنین برداشت میکنن، چنین رفتاری میکنن، این سنجش مجددی که متوقعه و مورد انتظار و ما تصور میکنیم اتفاق میفته باعث میشه 80% تقویت بشه، یعنی باعث میشه بگیم طبیعتا مراد همینه. دقت میکنید؟ این تضاعف احتمالی در سند نیست، ابراز اراده هم در سند نیست، ظن مستند هم در سند نیست، نه ابراز اراده است نه ضعیفترش که ظن مستنده، نه این تضاعف احتمالی، هیچ کدوم در سند. چرا؟ چون تو سند شما 80-90% احتمال میده این رو مولا فرموده باشه. خب شاید نفرموده باشه، این نفرموده باشه، اون 20% درست باشه که مولا نفرموده، این 20% چی میخواد حذف کنه؟ حکمت مولا حذفش میکنه؟ خب به مولا رد نداشته، چی حکمت مولا حذفش میکنه؟ ابراز اراده وجود داره، اصلا استنادی به وجود نداره و ثابت نیست، ما در استناد به او شک داریم. اصلا نکات مقوی حجیت در دلالت در سند نمیاد، اون نکات مقوی باعث میشه که یک بدون کشف حجیت بیاد، چون خود ابراز موضوع حجیت یا ظن مستند یک کسی یا موضوع حجیت. دو، تقویت احتمالی بشه، به وسوخ نزدیک بشه این دلالت، که اینم در سند نمیاد. اما جهت یعنی شک در تقیه اگر ما داشتیم، جایی که شک در تقیه داریم ابراز مراد همچنان صدق میکنه. حالا هدف از این ابراز، شما شک در تقیه داری نمیدونی هدف از این ابراز چیه، ولی ابراز هست به هر حال، درسته؟ ولی اینکه هدف از این ابراز اینه که شما بری عمل کنی معلوم نیست، و این دو اثر داره. یک، در اصل حجیت ممکنه کسی بگه وجدانن اثر داره، یعنی ما جایی میتوانیم بگوییم که عقل میگوید من خارج از عبودیت نیستم، فارغ از قضیه کشف، عقل میگوید خارج از عبودیت نیستم، که مولا تحریک کرده واقعا برای عمل تحریک کرده باشه، حالا چه مطابق حکم واقعیش هست چه نیست، ولی برای عمل تحریک کرده، نه برای گول زدن یه ظالمی، نه برای دام خطر نیفتادن نسبت به یک ظالمی. ثانیاً در کشف هم دخالت داره، وقتی داره تقیه میکنه غرض مولا افهام نیست، افهام حالا حکم واقعی یا ظاهری یا فلان، که بگیم بر اساس بازخوردگیری این حجیت تتمیم میشه. پس بالاخره اصل جهت و اصلم تقیم ضعیفتر از اصالت ظهوره، ولیکن یه نکته ای رو داره و اون اینه، اگر ما بگیم ملاک حجیت ظهور همین است که گفته مراد من این است، این گفته مراد من این است در جایی که احتمال تقیم میدیم میاد، اگه همین کافی بدونیم، اگه یادتون باشه تو بحث قبلی عرض شد، دقت کنید، موضوع حجیت ظهور چیه؟ احتمالات مطرح کردیم، مستعملان فیه موضوعه. اگه این باشه که ما احتمال تقیه بدیم، احتمال توری هم معمولاً میدونیم به این راحتی نمیتونیم مستعملان فیه رو به دست بیاریم، مگر اینکه یک روشی چیزی به ما بگه این توریه نبوده است. دو، احتمال دیگه که بعد به مراد جدی برسیم، به مراد جدی خب نمیرسیم، احتمال تقیه میدیم، در خود ظهور هم نمیرسیم مگر وسوق مراد بالفعل داشته باشیم، که حالا اگر داشته باشیم. سه، ملاک رو چی بگیریم؟ البته اونا که ملاک رو مراد جدی میگرفتن زن مراد جدی رو هم کافی میدونستن، شاید زن حیثیر هم کافی میدونستن. ما گفتیم نه، اگه مراد جدی رو ملاک بگیری باید وسوق فعلی رو طبیعتا حجت بگیری. حالا وسوق فعلی نو رو شاید یه جوری درستش کنیم، ولو من وسوق فعلی نشه باشم، ولی وسوق فعلی باید ولو وهمی هم باشه، حالا بحث داره. اگر ملاک رو مراد جدی نگیریم، مراد استعمالی و معنی مستعملا فی هم نگیریم، میشد مراد تفهیمی. درسته؟ مراد تفهیمی یعنی اینکه واقعا بخواد که آثار واقع بار بشه. خب بخواد آثار واقع بار بشه در ظهور هست، ولی در جایی که شک در جهت و تقیه داری این رو احراز نمیتونی بکنی، چون متکلم وقتی ظهور کلامش چیزی تقیه هم نمیخواد بکنه، میخواد افهامم بکنه، تقیه نمیخواد بکنه، قصد افهامم داره، طبیعتا میخواد چیو در حقیقت منتقل بکنه؟ اون چیزی که ظاهر کلامشه، چون مگر اینکه خطا کنه در تشخیص ظاهر کلامش و فهم مخاطب و اینا. عرض کردیم اگه خطا نکنه ظاهر تفهیمی منطبق با مراد تفهیمی میشه، چیزی نمیتونه به این دو تا تفکیک کنه. من وقتی ظاهر کلامی چیزی میخوام همونو به تو تفهیم کنم، وقتی در مقام تقیه هم نیستم، افهامم واقعا میخوام بکنم، شوخی هم البته بذاریم کنار، شوخی اونام نمیخوام بکنم، جدی هستم، خب طبیعتا حداقل میخوام آثار واقعی رو بار کنی، ولو اینکه نخوام مراد جدی رو بگم، یعنی معتقد رو بگم، ولی میخوام آثار واقعی رو بار کنم. ولو که وقتی شک در تقیه داریم این رو هم نمیتونیم احراز کنیم، اگر این رو لازم بدونیم برای حجتی به مراد تفهیم برسیم نمیتونیم برسیم. ظهور تفهیمی هم همینجور، من وقتی شک در تقیه دارم ظهور تفهیمی هم در کار نیست دیگه، وقتی احتمال تقیه عرفاً باشه. ظهور تفهیمی به این معنا از ظهور تفهیمی که میخوام تفهیم بکنم برای اینکه آثار واقعی رو بار بکنی، این نه دیگه. تقیه مخاطب باشه چرا؟ تقیه من اگر باشه، مثلا تقیه منه، تقیه متکلم، تقیه متکلم مانع میشه که انسان چیکار کنه؟ احراز چی کنه؟ احراز مراد تفهیمی بکنه. و ظهور تفهیمی هم عملا وقتی این احتمال وجود داره شک نمیده. اما گفتیم احتمال رو موضوع جد اینا نباشه، نه مراد جدی باشه که حالا وسوق یا زن یا چی بخواد، نه مراد استعمالی یعنی مستعمل فی باشه، نه مراد تفهیمی ظهور تفهیمی باشه، بلکه ظهور ملاک حجت موضوع جد همین که گفته است مراد من این است. اما مشروط به این که هیچ اماره قرینه محتمل اماره نباشد ظرفی، بر اینجوری بگم، مشروط به این که ظرف تقیه و شوخی محرز نباشد، محتمل القرینیه هم برای اینها ابداع نشده باشد، یعنی متکلم خودش محتمل القرینیه ابداع نکرده باشه که چه بسا من دارم تقیه میکنم، چه بسا من دارم همینجا چیزی ابداع نکرده، بیرونم نگفته کلمات منو اعتماد نکنید، شاید یه جایی اینجور باشه، ها؟ فقط گفته من گاهی تقیه میکنم، نگفته کلمات منو اعتماد نکنید شاید کذا باشه. در این شرایط که ما میدونیم متکلم گاهی تقیه میکنه، ولی اینجا هیچ ظرف تقیه محرز نیست، ظرف شوخی محرز نیست، چیزم نیست، چه میگن؟ محتمل القرینیه هم اینجا ابدا نکرده متصلا به اینکه داره تقیه میکنه شوخی میکنه، احتمالش ابدا نکرده متکلم با کلامش، چیزی نذاشته که احتمال تقیه ابدا کنه، احتمال شوخی ابدا کنه. اینجا به نظر ما ولو احتمال شوخی بدیم و احتمال تقیه بدیم، خروج از عبودیت نیست اخذ به این کلام. پس از فحص از این که یک مراد جدی همین است یا نه، دو تقیه و شوخی هست یا نه، اگر نرسیدی به این که تقیه و شوخی هست یا نه، اگر نرسیدی مراد جدی خلاف این است، اخذ به این کافیز و حجته. اگر این رو بگیم که به نظر ما درست، الان شاهدی هم برای ذکر میکنیم، در این صورت اصل عدم تقیه رو میشه با همین درست کرد، و اصل عدم تقیه هم ولو ضعیفتر از اصالت ظهور، بعضی نکات اصالت ظهور رو نداشت و بر بعض مبانی نمیتونست پایا پای او پیش بره در حجیت، ولی با این مبنا میتونه و حجت میشه و به نظرم درست میرسه. یک شاهدی که برای این چیز ذکر کرد اینه، کسی که زیاد دروغ میگه خیلی دروغ میگه. این دیگه ظاهر حالش این نیست که دروغ نمیگه، شاید داره دروغ میگه، ولی این که خیلی دروغ میگه به صرف این که نگفته من دروغ، من شاید حرفم راست نباشه، جدی نگیرید، خودش نگفته، خودش هم مختار القرنیه ابدا نکرده، ولی میدونیم زیاد دروغ گفته. این آدم اگر حرف جدیدی بزنه دیگه دروغ حساب نمیشه، چون زیاد دروغ گفته. میگیم نه دیگه، تو دیگه دروغ نگفتی، قابل عکس نیست، قابل احتجاج بر تو نیست، تو دیگه دروغ نگفتی. اینجور نیست، میگن افاده کردی، این را بهش مأخوذی، مأخوذ بودن مسئول بودن در این شرایط که خودت محتمل قرنیه ابدا نکردی، شرایط کذب محرز نبود، برای ما این قابل عکس بودن هنوز محفوظه و میگنم دروغ گفت. چرا؟ چون به هر حال هنوزم گفته است مراد من این است، گفته است واقع این است و ظرفی ابراز نکرده، چیزی ابراز نکرده که نشون بده که نه واقعا مرادش و معتقدش این نیست، فلذا مأخوذ و مسئوله نسبت به این که معنا رو او القا کرد. وقتی یه کلامی میگه این معنا و لفظ اتحادی که دارم باید بشه اون معنا رو القا کرده باشه و این معنا منتسب او شده، اون معنا رو او القا کرده و چیزی هم برای این که نشون بده تقیه است و طوریه است و اینا ایجاد نکرده است. حالا با این مقدمات میخوایم وارد بحث ظهور حال بشیم. ظهور حال اقسامی داره و بر اساس این اقسامی که ظهور حال داره ما حالا 4 یا 5 قسم فکر کنم 4 قسم برای ظهور حال میتونیم مطرح کنیم، ببینیم ظهور حال حجت یا نه. اینا مقدماتی بود که برای بحث لازم بود. عبارت رو ببینید، تأمل بکنید، چند قسم داره. منم قبلا توی بحث سیره اینا رو یه مقداری اشاره کردم. ظهور حال اقسامی بود، یه ظهور حالی داشتیم که ظهور حال متجسد در الفاظ بود، پشتوانه و مبنای دلالت تصدیقی بود. هر دلالت تصدیقی لفظی مبتنی بر یک ظهور حال است. یک ظهور حال داشتیم که در الفاظ متجسد نبود ولی به خدمت گرفته شده بود، متکلم او رو به خدمت گرفته بود برای انتقال مطلب و معنا. یک ظهور حالی بود که خدمت شما عرض شد که به خدمت هم گرفته نشده بود، در الفاظ هم متجسد نبود. و یک ظهور حالی بود در باب قضا که میخواستیم ازش در اون باب استفاده بکنیم. یه استفاده در باب قضا ممکن بود تفاوت بکنیم با استفاده در خارج از باب قضا. بحثایی داره، بحثای تحلیلی اینو انجام میدیم، یه مقدارم بحثای روایی تا حدودی داره، اگه برسیم اونا هم انجام میدیم. فردا ان شاء الله مطالعه کنید، با آمادگی بیاید که بتونیم زودتر پیش بریم. صلوات بفرستید.